20 مرداد 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون استصحاب در شرایع سابقه بود. اشکالی طرح شده بود و اون اشکال این بود که قوام استصحاب به یقین سابق و شک لاحقه. منی که مکلف هستم اصلا یقین ندارم که احکام شرایع سابقه در حق من حجیت داشته باشه. بنابراین وقتی یقین سابق نباشد شک لاحقشم منتفیست و ارکان استصحاب در این استصحاب تمام نیست. شیخ دو تا جواب از این اشکال داده است. جواب اول رو دیروز عرض کردیم، مناقشه کردیم جواب شیخ را. مرحوم آیت الله مؤسس حائری قدس سره از شیخ دفاع کرده است. فرمایش آقای حائری را هم نقل کردیم و بیان ایشون در دفاع از شیخ را هم نقد کردیم. بنابراین تا حالا جواب اول شیخ ناتمام باقی ماند. حالا جواب دوم شیخ. جواب دوم شیخ به این اشکال این است. این درس امروز همه می فرماید این اشکالی که شما میکنید که من مکلف اصلا یقین ندارم نسبت به اینکه احکام شریعت سابق شامل حال من بشود، بله این اشکال وارد میشد در فرضی که احکام شرایع سابقه به نحو قضا یا خارجیه باشد. اگر به نحو قضا یا خارجیه باشد اون وقت اختصاص دارد به من ادرکها، به اون کسانی که درک اون شریعت رو کرده اند و شامل حال ما که درک اون شرایع سابقه رو نکرده ایم، بلکه ما فقط درک شریعت اسلامیه رو کرده ایم، شامل حال ما نمی شود. اما اگر احکام شرایع سابقه به نحو قضا یا خارجیه نباشد، به نحو قضا یا حقیقیه باشد، به معنا این که حکم روی عنوانی رفته است که اون عنوان اعم است از عنوانی که موجود است الان یا عنوانی که بعد موجود می شود، یعنی موضوع را مفروض الوجود گرفته است. بنابراین اگر به نحو قضا یا حقیقیه باشد که موضوع مفروض الوجود گرفته شده است، این عنوان بر ما هم قابل تطبیق است، چون ما اون موقعی که موجود وجود پیدا میکنیم شامل حال این عنوان میشویم. بنابراین استصحاب در حق ما هم جاری میشود حتی بدون احتیاج به قاعده اشتراک، چون پاسخ اول شیخ استفاده از قاعده اشتراک بود. حالا پاسخ دوم میگه من قاعده اشتراکم برات گذاشتم کنار. اصلا وقتی که احکام شرایع سابقه به نحو قضا یا حقیقیه هست، یعنی هر کس در هر زمانی که وجود پیدا کند حکمش اینه. خب ما وجود پیدا کردیم، پس حکم ما همین است و احتیاج به قاعده اشتراک هم اصلا وجود ندارد. همین بیان جاری می شود نسبت به جریان استصحاب در احکام شریعت اسلامی. مثلا داستان صلات جمعه رو شما نمی دونید آیا صلات جمعه مختص به عصر ظهور است یا در عصر غیبت هم صلات جمعه واجب است؟ خب به همین بیان میتونید تمسک کنید به چی؟ به استصحاب. بگون در عصر ظهور واجب بود، به نحو قضیه حقیقیه هم جعل شده است، بنابراین در عصر غیبت شک داریم آیا واجب است یا واجب نیست، استصحاب میکنیم وجوبش را. پس بنابراین این جواب دوم شیخ هم نسبت به احکام شرایع سابقه جاری است، هم نسبت به احکام شریعت اسلامیه. بفرمایید.
میگم ما که چون نمیدونیم اما عمل داره، ازل داره دیگه مدتون.
اگر به نحو قضیه حقیقیه باشه، اگر
اصولش باشه که
اگر به نحو قضیه حقیقیه باشد دیگه زمان ندارد دیگه. بنابراین هر وقت موضوع تحقق پیدا کند حکم میاد روش. حالا ما شک داریم آیا این احکام شامل حال ما هم در شریعت اسلامیه میشد؟ استصحاب میکنیم؟ بله میشد. این جوابشه. جواب دوم شیخ را آقایان بعد از شیخ اعظم انصاری تلقیه و قبول کردند و فرمودند این جواب تمام و مناقشه‌ای برش نیست. کسی که بر این جواب دوم مناقشه می کند آیت الله خویی است. آیت الله خویی بر این جواب شیخ مناقشه دارند. مناقشه آیت الله خویی تمام می شود بعد از بیان دو مقدمه. مقدمه اولا این است که حقیقت نسخ چیست. ایشون می فرمایند حقیقت نسخ دفع حکم است نه رفع حکم. دفع حکم یعنی چی؟ یعنی به معنا انقضاء عمد حکم. و رفع حکم یعنی چی؟ رفعش یعنی این که شارع حکمی رو جعل بکند بر یه موضوعی، بعد ببیند خیلی چه شد، بفرمایید که خطا بود این جل، اشتباه بود، و بیاد حکم را از رو موضوع وردارد. مثلا مثل داستان تهدید نسل در ایران که یه وقت آمدن بعد انقلاب یه چیزی رو به عنوان تهدید نسل جل کردن، بعد این تهدید نسل را دیدن اشتباه، وقتی دیدن اشتباه هست آمدن برداشته. نسخ رفع حکم نیست مثل داستان تهدید نسل در ایران، بلکه دفع حکم است، بیان پایان مدت و عمد حکم است. چرا؟ به خاطر این که رفع حکم مال جائل و شارعی است، مال قانونگذاری است که زوایای امور برش چه باشد؟ مخفی باشد. گمانش این است این مصلحت تهدید نسل مصلحت مملکت ایران است، تهدید نسل رو جعل میکنه. بعد در عمل میبیند نه، این به نفع مملکت نبوده، متضرر شده. این میگه اشتباه کرد، حکم تهدید نسل را القا میکند، لغوش میکنه. خیلی خوب، این برای کار به مرجع نداره، حکومته، حکومت تأسیس قانون میکند دیگه. حکومت یه شعبه‌ای دارد به نام مجلس تقنینی، مجلس تقنینیه میاد جعل حکم میکنه. علیه حال جعل حکم در منطقه الفراق، گفتیم در منطقه الفراق یعنی در مباهات بالمعنی العام، مستحبات، مکروهات و مباهات. در منطقه الفراق فقیه میتواند جعل حکم داشته باشه. بله در واجبات و ته محرمات نه، ولی در منطقه الفراق چرا؟ خب پس ببینید آیت الله خویی میفرماین نسخی که در شریعت وجود داره پایان عمد حکم، نه رفع حکم باشد. چون رفع حکم مستلزم جهل است، چون این حکم یا مصلحت دارد یا مفسده دارد. اگر شارعی، جائلی، قانونگذاری حکم در واقع مصلحت دارد، این حکم مصلحت دارد، نمیتوند نقضش بکنه. اگر مصلحت ندارد نمیتونه جعلش بکنه. این برای کسی که عالم به مصالح و مفاسد خفیه است. اما اونایی که نمیدونن، شیئی را زامصلحت میبندارن انجام میدن، بعد میبینن اشتباه میکرده، همچین مصلحتی وجود نداشته و مفسده داشته. این داستان برای قانونگذارهای عادی راه داره، نسبت به ذات حق که عالم بر همه مصالح و مفاسد حقیقی اشیاء است راه ندارد. پس بنابراین حقیقت نسل می شود رفع دفع حکم، می شود حقیقت نسل می شود دفع حکم، نه رفع حکم، می شود اعلام پایان عمد حکم، نه اینکه حکم به کلی بله نسخ و برداشته بشد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، حاکم و شارعی که التفات دارد مستحیل است موضوع حکمش چه باشد؟ مهمل باشد. یعنی یا موضوع حکمش را مطلق جعل میکند یا موضوع حکمش را مقید. لکن اهمال در مقام ثبوت مستحیل است. توجه فرمودید؟ خب یکی از اطلاقها یا تقییدها اطلاق و تقیید زمانی است. یعنی یا حکم نسبت به زمان اطلاق دارد، شامل حال همه ازمنه می شد، یا شامل حال همه ازمنه نمیشد. زمان خاصی این حکم جاری میشود و اهمال در مقام ثبوت چی؟ معقول نیست. این دو تا مقدمه رو بگذارید کنار هم، بنابراین میشد احکام شرایع سابقه اهمال درش نیست به مقدمه دوم، و امکان رفع حکم هم ندارد به مقدمه اول. بنابراین احکام شریعت سابقه یا مطلق است از ناحیه زمان یا مختص است به زمان خاصی، یکی از این دوتاست. یا از ناحیه زمان مطلقه، در همه زمانها جاری است، یا از ناحیه زمان مقید است به زمان موسی، به زمان عیسی. خب حالا ما شک داریم در نسخ این احکام، درست شد؟ بنابراین شک میکنه منی که من آقای سنایی که شرایع سابق رو درک نکرده ایم و فقط شریعت اسلامیه را درک کرده ایم، الان من شک دارم آیا من موضوع اون احکام هستم یا من موضوع اون احکام نیستم. اگر اون احکام مطلق باشد من چیم؟ من موضوعشم. اگر احکام مقیده به زمان عیسی و موسی و ابراهیم و نوح باشد، خب من چه نیستم آقای حق پرست؟ شامل حال من نمیشد، من موضوعش نیستم. بنابراین شک که در چه دارم؟ در توجه تکلیف به خودم دارم. آیا اصلا این احکام شرایع سابقه در حق من حجت است؟ شامل حال من میشود یا نمیشد؟ شک دارم. احکام مطلقه یا احکام چی؟ مقید است به زمانشون. شک دارم احکام شامل حال من می شود یا شامل حال من نمی شود. وقتی شک دارم می شود شک در چی؟ شک در اصل ثبوت تکلیف، شک در تکلیف اصل عدمش است. بنابراین یقین سابقی وجود ندارد تا شما بخواهید چه کنید؟ تا استصحاب رو بخواهید جاری کنید. بنابراین فرمایش شیخ که میگد احکام شرایع سابقه علی نحو قضایا حقیقیه هست، قبول، علی نحو قضایا حقیقیه، اما علا نحو قضایا حقیقیه ثابت نمی کند آیا حکم از حیث زمان اطلاق دارد یا از حیث زمان اطلاق ندارد. قضیه می تواند حقیقیه باشد اما از حیث زمان اطلاق نداشته باشد، و می تواند چه بفرمایید؟ حقیقیه باشد و از حیث زمان اطلاق داشته باشد. اونی که آیت الله خویی می فرمان مشکلی ما را حل می کند قضیه حقیقیه نیست، اطلاق از ناحیه زمان. اگر از ناحیه زمان مطلق بود شامل حال ما می شد. منم نمی دونم آیا از حیث زمان مطلق است یا نه، شک در اصل ثبوت تکلیف نسبت به خودم دارم، جای جریان براعته. می فرمایند ما نحن فیه مانند کسی است که علم دارد به حرمت خمر، می دوند که الخمر حرام، لکن شک دارد آیا مطلق خمر حرام است یا خصوص خمری که از انگور گرفته بشه. درست شد؟ خب مطلق خمر حرام است، چون خمر رو از خرما و از میوه‌جات دیگه هم میگیرن، حتی از چوب خمر میگیرن، از خیلی چیزا میتوانند که خمر تهیه کنند. آیا الخمر و حرامون در شریعت فقط خمر متخذه از انگور است یا هر چه که بهش خمر بگن حرام است در شریعت مقدس؟ در این فرض کسی که این شک رو داشته باشد نسبت به خمری که متخذه از چیز از غیر انگور است، نسبت به اون خمری که متخذه از غیر انگور است شک در حرمتش داره. آیا میتوند به استصحاب تمسک کنه؟ نه، این اصلا یقینه به حرمت ندارد، این شک در حرمتش داره و نمیتوند به استصحاب تمسک کنه. آیت الله خویی میفرماین ما نحن فی هم اینجوره. این نقد آیت الله خویی بر شیخ اعظم انصار، فرمایش آیت الله خویی، این نقد رو میشد بپذیریم یا میتوانیم که از شیخ دفاع کنیم؟ ظاهرن چی؟ دفع حکم. حالا ایشون اینجور معنی کرده، مرادش پایان عمد حکم، اعلام عمد حکم که حکم منقضی شد، مثل آیت و نجوا، درسته؟ مثل این که در ماه رمضان زنها را در شب ماه رمضان نزدیکی حرام بود و بعد این حرمت چه شد؟ برداشته شد. فرمود فلعان باشروهن، الان دیگه بخن مباشرت کنین، مباشرت کنید، حکم برداشته شد. اینا پایان عمده حکم است دیگه، که سنی ها میگن جناب خلیفه وقتی حکم برداشته شد گفت ما که از اولم گوش نمی کرد، توجه می فرمون و اینا را نخند، اینا را از فضائل عمر می شمارن، میگن اینا موافقات عمر است، یعنی اینا چیزایی است که خدا با عمر در این امور موافقت کرده. عمر زودترین کارا رو میکرد، خدا گفت باریکلا تو درست میکرده. اینا رو فضائل و منابر موافقات عمر از دیگه 50-60 مورد براش میشمارن و اینا رو از فضائل عمر میدونن. اینا میشه نسخ دیگه، پایان عمد حج. چرا؟ میگن که نه نه، جزء روایات فضائلشون اینه که اگر لو کان نبیین بعدی لکان عمر، اگر بعد من پیغمبری بود او عمر بود. یا میگن اگر وحی بر من نازل نشده بود بر عمر نازل میشد. اینا همه مجعولاتی است که بله اینا در فضائل عمر ساخته اند، تمامش روایات جعلی است. خب بگذاریم، فرمایش آقای خویی نقدشون بر شیخ تمام است یا نه؟ نه. چرا؟ میگم حضرت آیت الله خویی، احکام شرایع سابقه قابل تصویر است به سه قسم. یه وقت اون احکام مجعول است بر عنوانی که اصلاً بر اهل شریعت اسلامی قابل تطبیق نیست. میگد یا ایها الیهود، یا ایها النصارا، یا ایها چی؟ فرزندان اسماعیل، فرزندان اسرائیل، یا بنی اسرائیل. اینا که شامل حال ما نمیشد، اینا هیچ. یه وقت عنوانی است که شک داریم بر اهل شریعت اسلامیه قابل انطباق است یا نه، اونم هیچ. یه وقت یه عنوانی است که قطع داریم بل اهل شریعت اسلامیه هم قابل چیست؟ انطباق است. مثل این که میگد یا ایها الناس، یا ایها الناس شامل حال من و شما میشد یا نه؟ وقتی که موسی دارد میگد ای مردم، نمک آشدون را هم از خدا طلب و مسئلت کنی. خب این فقط مال یهودی هست؟ وقتی میگه ای مردم، اگر خطاب یا ایها الناس، بله او دوتا عنوان اول یا بنی اسرائیل یا یهود یا نصارا خارج، عنوانی هم که مشکوک باشد شامل حال من و شما بشد اونم خارجه. بس در این عنوان یا ایها الناس که یقینا شامل حال ما میشن، اون وقت این رو شک داریم آیا اینی که موسی میگد یا ایها الناس، آیا این شامل حال منی که در شریعت اسلامیه و اهل شریعت اسلامیه هستم می شود یا نه؟ درست شد؟ قطعا من موضوع این حکمم. خیلی خوب، اگر شریعت اسلامیه نیامده بود من موضوع این حکم بودم، حالا شریعت اسلامیه آمده است، شک دارم آیا باز هم شامل حال من می شد یا نه؟ خب استصحاب میکنم بقای حکم.
در همین قسم سومی که
الان همین نمک آش شما نگاه کنین، دستورات موسی خیلیه، بسیاری از این دستورات موسی را شما خودتون رو منبر برا مردم میگون. نه نه، به زبان خود موسی. شما چقدر قصص و حکایاتی از حضرت موسی دارید؟ خب که از موسی یا به قول آقا از داوود و از ابراهیم و اینا این قضایا رو نقل میکنه. حکم نقل میکنه، میگن عیسی داشت میگذشت با اصحاب، میته ای رو دیدند و همه چه گفتند؟ عیسی گفت چی؟ دندانهای زیبایی دارد. بش ما اینه نمیگون برای مردم چی دار؟ در جمعه فرمان؟ شما اجازه بده، ما بحث علمیست دیگه. آیا اونایی که به لفظ یا ایها الناس، خب اینا شامل حال ما میشد یا نه؟ اگر ما تا قبل شریعت محمدیه بودیم قطعا شامل حال ما میشد، حالا ما مال بعد شریعت محمدیه هستیم، شک داریم آیا شامل حالمون میشد یا شامل حالمون نمیشد. خب استصحاب میکنیم به قول شیخ که بله الانم شامل حال ما میشود. پس بنابراین ارکان استصحاب برخلاف فرمایش آیت الله خویی تمام است. و اما مثالی که زده ام به این که ما نهنفی شبیه خمر است، این مثالم با ما نهنفی تطابق ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه تردد در مثال ایشون مال این است که آیا حرمت برای مطلق خمر جعل شده است یا حرمت جعل شده فقط برای خمری که از انگور گرفته می شود. خیلی خوب، این مثال ما نحن فیه نیست. مثال ما این است که شما چی؟ یقین دارید که خمر حرام است، ثم شک میکنید در زوال حرمت این خمر. اینه داستان ما نحن فیه، اینجوره که میدانیم الخمر حرامون، ثم شک میکنیم این حرمت زائل شده است یا نه، استصحاب میکنید بقای حرمت خمر را. چرا؟ همون حرمتش را استصحاب کنید، همون حرمتی که میدانید به همون وسعت و زیغی که میدانید. خب الان این احکام با جملات یا ایها الناس و اینا شامل حال ما میشد. حالا ما پیرو شریعت اسلامیه هستیم، شک میکنیم چون ما پیرو شریعت اسلامیه هستیم آیا شامل حال ما میشود یا نه؟ استصحاب میگه چی؟ بله شامل حال شما میشه.
اصلا
سوالی
که
به
ذهن میرسه
ببینید اینم یه حرفیست که جناب عالی میزنید. بحث در تورات و انجیل امروز نیست. تورات و انجیل امروز که از کتب زاله است. بحث در اون احکام واقعی یهود و نصاراست، یعنی بر شریعت واقعی موسی، بر شریعت واقعی عیسی. خب اونی که در شریعت واقعی موسی و عیسی است، آیا اون الان در حق ما حجت است یا حجت است؟
مکنم دست طالب اسلام حجت، مکنم نعمده یعنی نسید بسار که خودت برمیدیم.
چشم
آنش آنه بردیم که تا اول دوم و سوم مطالب اگه چیزی هم تونه حصول باشد اون هست در کلاس.
خب حالا شما فرمایش آقای نائینی رو میگم، بذاریم تو فرمایش آقای نائینی هم عرض کنیم جوابش معلوم میشه. پس فرمایش آیت الله خویی نقدشون بر شیخ وارد نیست و جواب اشکال شیخ تا حالا تمامه. مرحوم آقای نائینی بر این استصحاب احکام شرایع سابقه که در واقع اسمشو میگذارد استصحاب عدم نسخ، چون شما شک داری آیا احکام شرایع سابقه نسخ شده یا نشده، استصحاب میکنی چرا؟ عدم نسخشو. به این استصحاب عدم نسخ آقای نائینی اشکال وارد میکنه که نسبت به احکام شرایع سابقه شما این استصحاب رو جاریم بکنی چیزی ثابت نمیشه. چرا؟ چون این استصحاب مثبته. چرا؟ توضیحش این شاید فرمایش شما باشه، تأمل بفرمایید. آقای نائینی میفرمایند احکام شریعت سابقه در بقایش بعد از آمدن شریعت لاحقه احتیاج به امضا دارد از ناحیه شریعت لاحق. و اگر این امضا نباشد اون احکام چیه؟ ملغاست. چرا؟ چون معنای شریعت جدید بعد شریعت قبلی یعنی همین، یعنی اون احکام چه شده؟ الغا شده است، مگر اونایی که چه کنن؟ امضا بکنن. درسته؟ اصلاحات ارضی زمان اعلی حضرت فقیه، درسته؟ این قانونی بود تصویب کردن یکی از موارد بله دیگر انقلاب سفید شاه و ملت رأی دادن زنان بود که زنها در انتخابات شرکت آقایان علما به این موارد اعتراض کردند. اصلاحات ارضی رو گفتن خلاف شرع است، انتخاب رأی دادن شرکت زنان در انتخابات هم گفتن خلاف شرع است. یک کتاب فرستادم تو گروه، زیر نظر آقای مکارم نوشته شده است، بر حرمت رأی دادن زنها، سال دهه 40. توجه میکنید؟ خب این دوتا رو گفتن حرام است. گفتم مرجع بودم، گفتم کتاب زیر نظر ایشون با همراهی یه عده‌ای از افراد نوشته شده. ثم بعد انقلاب هر دو مطلب توسط حکومت وقت چی شد؟ امضا شد. یعنی نه اسناد اصلاحات ارضی باطل شد، زنام که الحمدلله هنو دارن میدن. درسته؟ پس بنابراین هر دو امضا شد. بله اون موقع سال 42 یه نفر فقط از تو شهر ری بلند شد گفت آقا نه اصلاحات ارضی نه رأی دادن زنا اینا مخالف فقه نیست، که او بنده خدا مطرود شد از روحانیت تردن کلیان. توجه فرموده تا آخر عمرش هم خدا بیامرز مطرود بود. هر کی بود چون برخلاف اون سیلی که می آمد او گفت این حرف بی خوده، رأی دادن زنایی چه اشکالی داره، اصلاحات ارضی هم گفت خب یه عقد مصالحه است دیگه، با هم توافق میکنن، وقتی توافق کردن توافق چه اشکالی داره؟ توجه میفرمون. و بنابراین ایشون گفت اینا اشکالی ندارد، ولی مطرود شد چون جو حاکمه بر روحانیت اون وقت این بود که اینا باطله، خلاف شرعه، و او اصلا دیگه به کل مطرود شد. خب ولی بعد دیدیم نه همونا تایید شد. وقتی یه شریعت نسخ میشد یعنی همه قوانینش ملغاست، اگر بعضی از اون قوانین بخواد اعتبار کند احتیاج به چی داره؟ امضاء شریعت جدید داره. توجه فرمودی؟ امضا چیه؟ امر وجودی است. استصحاب میکنی حکم شریعت سابق را، با استصحاب نمیتونی احراز چه بکنی؟ امضا بکنی. توجه میکنی؟ بله لازمه عقلی حجیت استصحاب امضاست، اما این لازمه عقلی چه میشه؟ اصل مسلم. لکن امضا امر وجودی است و احتیاج و و استصحاب مثبت این امر وجودی امضا نیست. به عبارت دیگر اگر ما امضا را اعتبار مماثل بگیریم، ببینید مرجعی از دنیا رفته است، یکی میاد جا او میگه تمام اجازاتی که مرجع متوفا صادر کرده است همه به همون کیفیت در نزد من چه دارد؟ معتبر است. درسته یا نه؟ بعد اینکه امام از دنیا رفت و رهبری تشریف آوردن، نسبت به احکامی که از طرف امام صادر شده بود چه فرمودن؟ فرمودن تمام ائمه جمعه، تمام چی؟ وکلا، تمام احکام صادره از ایشون همه به همان کیفیت مورد چیست؟ مورد امضا و تایید این جانبه. این میشه حکم مماثل. یعنی وقتی یه چیزی رو کسی امضا میکنه بعد دیگری، یعنی منم برای تو همون حکم رو چه کردم؟ جعل کردم. درست شد؟ پس امضا عبارت است از حکم مماثل، جعل حکم مماثل. خیلی خوب، شما میگوی استصحاب میکنم، بسیار خوب، استصحاب کردی بقای حکم در شریعت سابقه را، آیا با این استصحاب میتونی احراز کنی جعل حکم مماثل را؟ با این استصحاب احراز جعل حکم مماثل نمیشد. بله، لازمه حجیت این استصحاب این است که عقلن جعل حکم مماثل شده است، اما این لازمه عقلی است و اصول لوازم عقلیشون حجیتی ندارند. بنابراین استصحاب جاری میشد نسبت به احکام شرایع سابقه، اما برای من و شما حجیتی ندارد، چیزی رو نمیتوند اثبات کند، چون احتیاج به امضا دارد، جعل حکم مماثل دارد و امضا و جعل حکم مماثل را استصحاب نمیتوند اثبات کنه. بخواد اثبات کنه میشه اصل مثبت، چون از لوازم عقلیش میشه. این اشکال آقای نائل. جناب عالی همین رو میخواستین بگم؟ تقریبا این فرمانش آقای نائینی. جوابش میگم آقا قبول، امضا جعل حکم مماثل. دیدین اجازاتی رو که آقایون دارن، از یه مرجعی دارد، مرجع مرده، میرد پیش مرجع زنده، میگه آقا من این اجازه رو دارم از فلان آقا که مرده، خدا رحمتش کنه. او آقا میگیره چیکار میکنه؟ همونو مهر رو امضا میکنه. وقتی پا همونو مهر رو امضا کرد یعنی چی؟ یعنی مام هم تو، یعنی اینی که اون آقا برات نوشته منم او را قبول دارم. درست شد؟ پس امضا یعنی جعل حکم مماثل. خیلی خوب، این درست. لکن جعل حکم مماثل دو قسم میشد. یکی جعل حکم مماثل این است که شارع اقدس بگه در این مورد خاص حکمی که در آیین یهود است از نظر منم مورد چیست؟ تأیید است. مثل داستان رجم. رجم زنا اگر محسن باشد حکمش رجم است. این مالی کی هست؟ این مالی یهودی هست. رجم سنگسار تو دین یهوده. در شریعت مقدسم این حکم چه شده است؟ امضا شد. ولی شما یک خارفلان حقوق بشری رو پیدا نمی کنید که بگد این دین یهودیات چه دینیست که درش رجمه. ولی نسبت به اسلام هزار زبان اعتراض می کند که رجم خلاف حقوق بشر است. چرا در اسلام؟ رجم اصلش مال یهوده و در شریعت مقدسه امضا شده است. خیلی خوب، این امضای حکم خاص مثل امضای اون اجازهی که به شما گفتم مرجع قبلی فوت شده که طرف ازش اجازه دارن، همون اجازه رو ور میدارد میاد پیش کی؟ مرجع فعلی. آقا میگیره همونو مهر رو امضا میکنه. این میشد امضاء خاص در مقابل امضاء عام. امضای عام چی بود؟ امضای عام اون امضایی بود که رهبری بعد از انتخاب چه شد؟ تمام آفرین تمام احکام وکالت و انتصابات، همه احکام امام را چه کرد؟ تنفیذ کرد. همه را گفت من قبول دارم. در داستان آیت الله خویی به عین این داستان واقع شد نسبت به کی؟ نسبت به آیت الله سیستانی. آقای سیستانی که آمد گفت تمام وکالتنامه هایی که آقای خویی صادر کرده است به همون کیف چی؟ مورد تایید من است. اول آمدن پیش آقا محمد روحانی، آیت الله روحانی خدا بیامرزه، فوت شد. قم بود فوت شد. نه نه خونه نمی گفت، تو مسجده رفعت صفایی، تو صفایی یه درس می گفت، تو خونه دفنش کرد. اول آمدن پیش آیت الله روحانی آس محمد، گفتن اینا را همون جور که آقای خویی اجازه کرده اجازه کن. گفت آراده آقای خویی، آقای خویی بود ما تر رحمه الله، اون جوری که میخوام هر کیا میخوام اجازه بکنم. گفتن پس ما آبمون با توی توی جور نمیره. رفتن خدمت آیت الله سیستانی، گفت یا علی همه اونا مورد تاییده، کار خلاص شد. در جوهر مدیر آیت الله روحانی تا زنده بود، آیت الله وحید رساله منتشر نکرد. تا آقا محمد روحانی زنده بود رساله چاپ شد. آقا محمد که فوت شد ایشون رساله شد چاپ. در شاگردش نبود ولی از این معنا ظاهر میشد او را علم میدانست و لذا وقتی فوت شد رساله آقای وحید چاپ شد. یک سال آقای خویی 413 وفاتشه، آقای استبدالعلا 414 یک سال فقط بود. ولی قصه رفت دیگه جای دیگه. قرض مثال من قصه نمیخواستم بگم. امضا میتواند تکی موردی باشد، میتوند امضای عام باشد. وقتی شارع اقدس استصحاب رو در شریعت مقدس چه کرده است؟ حجت کرده است و گفت چی؟ لا تنقض الیقین به شک. استصحاب در شریعت اسلامی حجت است یا نه؟ حجت است. این جعل حجیت استصحاب امضای چیه؟ عام هست. جعل حکم مماثله عام هست که هر آنچه که در اونا شرایع سابقه شامل حال شما می شده است الان استصحاب کنیم. اگر استصحاب تمام شد در موردش، در حق شما می شد حجت. پس این میشه امضای عام، جعل حکم مماثله عام. مثل داستان رهبری نسبت به احکام امام، داستان آیت الله سیستانی نسبت به احکام آیت الله خویی و امثال اینا. امضای عام، بله قبول آقای لاینی، امضا میخواد، اما امضای خاصه یا امضای عام؟ امضای عام هم حجت است، فرقی ندارد با امضای خاص. بنابراین این اعتراض آیت الله نائینی، محقق نائینی هم وارد نیست. تا اینجا جواب دوم شیخ تمام است. عمده اشکال استصحاب عدم نسخ نسبت به شرایع سابقه دو مطلبه. این دو مطلب طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.